بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. آقا جان اجازه است؟ ما معتقدیم امروز که به واسطه قوغا و هیاهوی فریبنده خناسان بیگانه و ساده اندیشان داخلی بازار تخریب و سیاه نمایی علیه ایران اسلامی داغ شده است و طعنه به جمهوری اسلامی برای برخی شده است، پوز روشنفکری و ابزار کسب اعتبار، باید گفت آقایان کمی تاریخ بخوانید. از قضا امروز روز شکر است، شکر نعمت جمهوری اسلامی ایران. خدا را شکر که رنج اشغال، غارت، کشتار و به ویژه تحقیر ملی توسط استعمارگران امروز برای جوانان وطنم مسئله ناشناخته است، رنجی که بر روی تن مردم زخمی همسایگان ما همچنان آشناست. خدا را شکر که سرنوشت کشورمان توسط مردم خودمان تعیین می شود و دشمن بدخواه نمی تواند همچون گذشته ایران و همکنون برخی کشورهای جهان با اشاره سفیرش دولتهای مشروع و مردمی را مثل آب خوردن ساقط کند. خدا را شکر که ارزش‌های رسمی حاکمیت الهی است و مردم نیز از عمق جان این ارزش‌ها را باور دارند. خدا را شکر که برخلاف اغلب ایام هزاره‌های گذشته رابطه حاکمان با مردم رسماً بالا به پایین نیست. خاکساری حاکمان نزد مردم تا جایی ارزشمند و مطلوب شده که برخی نگران بروز ریا در مسئولین هستند. خدا را شکر مردمی داریم که همچون کوه در برابر طوفان سهمگین توطئه‌ها، جنگ‌ها، تحریم‌ها و تبلیغ‌ها در کنار انقلاب اسلامی ایران ایستادند و به همت این مردم این موارد خونسا و کشور در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های به سزایی داشته است. خدا را شکر که آرزوی بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه برای زمامداری علمای راستین در جامعه در جمهوری اسلامی ایران محقق شد. با همراهی امت در موسمی نادر از تاریخ دو رهبر فرزانه بر مسند هدایت امت قرار گرفتند که از لحاظ علمی صاحب نظر و عالم زمانه بودند. نگاه بدیع ایشان برای اهل اندیشه شگفت‌آور و برای اهل عمل به تجربه‌های مکرر راهگشا بوده و هست. چنین رهبرانی در طول تاریخ به راحتی نصیب هر ملتی نمی شود. خدا را شکر به برکت انقلاب اسلامی الگوی سوم زن مسلمان که نمونه بدی و انسانساز در تبیین هویت حقیقی زن مسلمان ایرانی خصوصا در عصر تهاجم استعمار هویتی نظام سرمایه و ابزارهای تحت خدمت آن است، با رهنمودهای امامین انقلاب برای زنان سرزمینم ترسیم و توسط دختران و زنان قوی کشورم محقق شده است. و شکر که مراکز دانشگاهی و فضاهای نخبگانی نیز مملو از بانوان توانمندی است که در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های علمی و اجتماعی به مجاهدت می‌پردازند و شکر که بنده توفیق دارم که به نمایندگیشان در محضرتان بایستم. خدا را شکر که مشغله ذهنی جوانان پاکسیرت وطنم از بستر سخیف لذات حیوانی در کوچه پس کوچه لاله‌زارها به دغدغه ذهنی مشکلات مزدحمان، عدالت اجتماعی و سیاسی، نیاز انسان به معنویت و کرامت، آزادی انسان از بند امپریالیسم، غارت گرسنگان آفریقایی و استمرار تحقیر و بردگی در آمریکای لاتین و امثالهم تبدیل شد تا جایی که جوانان خداجوی این عصر بر بستر این حکومت در این راه خدایی بذل مال و جان می‌کنند و صدها شکر دیگر برای انقلابی که متعالی‌ترین آرمان‌ها را زنده کرده و رسمیت بخشیده است. اما ما در این فرصت برانیم تا درباره آرمان جمهوریت سخن بگوییم. ما از شما آموخته‌ایم که عامل پیشرفت کشور سپردن واقعی کار، صحنه و ابتکار عمل به دست مردم است. معتقدیم که تفاوت دولت برای مردم و دولت مردمی اصل مقفول در اداره امروز کشور است. ما حتماً بین دولتی که نگاهش به خارج بوده و نظم ناعادلانه حاکم بر جهان با کدخدایی آمریکا را پذیرفته و یک دهه معطلی و عقب ماندگی را برای کشور به ارمغان آورده، با دولتی که نگاه به داخل دارد و می‌خواهد که خاکسار مردم خود باشد، تفاوت بسیار قائلیم. اما فاصله بسیار است بین صرف ارادت به مردم با سپردن صحنه و کارها به دست مردم. صرف ارادت به مردم می تواند به تولید روزافزون انتظارات نامتعارف عمومی دامن زده و به جای توسعه مسئولیت و ظرفیت عمومی در راه پیشرفت، کشور را به سیاه چاله عوام زدگی و بیمسئولیتی بیاندازد. دلسوزی بیش از حد خود دلیلی بر مسئولیت ندادن به مردم توسط دولت است. این امر گاهی منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور شده و مردم نیز سختی اداره کشور را درک نمی‌کنند. چه معنی دارد در شرایطی که بخشی از مردم کشور در سرمای زمستان از قطعی گاز رنج می‌برند و دستگاه کارشناسی کشور و مدیران تخصصی حوزه انرژی با بررسی کامل به این نتیجه رسیدند که هزینه گاز گروه‌های پرمصرف پردرآمد جامعه را زیاد کنند تا مصرف آنها تعدیل شود، پس از اجرای طرح به آنها تخفیف 70% بدهیم؟ کشوری که با ناترازی گاز مواجه است، دولت آن باید مردم را به مشارکت گرفته و مصلحت عامه را در نظر بگیرد و اگر بخشی از مردم خلاف عامه همراهی نمی کنند، آنها را جریمه کند، نه آن که تشویق کند. مردمی سازی در اینجا یعنی این که همه مردم به ویژه مرفهین سهم خود را از سختی های کشور به دوش بکشند. قیم معابی و عدم اعتماد به ظرفیت های مردم دلیل دیگری بر کنار زده شدن مردم از عرصه پیشرفت کشور است. به عنوان مثال در عرصه مسکن برخی مسئولین همچنان اصرار دارند که به مردم کلید تحویل بدهند و روبان ببرند. به همین دلیل دولت وارد ساخت پروژه های عظیم انبوه سازی شده است. اگر دولت مطابق تجربیات موفق موجود و گذشته با شکستن انحصار خودساخته زمین و تسهیلات ساخت، زمین و تسهیلات را در اختیار خود مردم گذارد، آنها توان ساخت خانه را با سرعت و کیفیتی بیشتر از دولت دارند. بدون تردید عدم مردمی سازی در عرصه مسکن منجر به شکست نهضت ملی مسکن خواهد شد. دقیقا همین مسئله انحصار زمین مانع اصلی کشت دیم و استفاده از ظرفیت مراتع برای دامپروری است. عدم بسترسازی برای حضور مردم دلیل دیگری است که مردم ما اساسا در برخی حوزه ها نمی توانند مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال ما از زنان این سرزمین می خواهیم که حضور اجتماعی، مشارکت اقتصادی و فرزندآوری داشته باشند. اما چگونه یک زن میتواند همه این نقش ها را همزمان ایفا کند؟ بدیهی است که این مسئولیت ها نیازمند اصلاحات ساختاری و بسترسازی است. یکی از بسترهای مهم تحقق این موارد کیفیت و اندازه خانه و شهرسازی است. امروزه به دلیل ساخت شهرهای پرتراکم آپارتمانی امکان جمع کردن این سه هدف با هم برای زنان ما سلب شده است. زنان ما به عنوان نیمی از جمعیت کشور که ظرفیتشان برای رشد اقتصادی بالا آزاد نشده، در آپارتمان‌ها نمی‌توانند کسب و کار خانگی و خانوادگی راه بیاندازند و یا گروه‌ها و گعده‌های اجتماعی پربسامد داشته باشند و به طریق اولا نمی‌توانند حتی به تعداد فرزندان زیاد در زندان‌های آپارتمانی فکر کنند. پس در کنار سایر اقدامات برای حضور مؤثر زنان جامعه در پیشرفت کشور، حتماً نیازمند بازنگری و تحول جدی در حوزه شهرسازی و خانه‌سازی هستیم. نقص در تربیت مسئولانه در خانواده ها و نظام آموزشی کشور نیز باعث می شود که فرزندان این مرز و بوم با مسائل واقعی کشور دست و پنجه نرم نکرده و آمادگی و مسئولیت پذیری لازم را برای حضور در عرصه های پیشرفت کشور پیدا نکنند. این گونه نیست که همه آحاد جامعه ما آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت های بزرگ را نداشته باشند، اما کاستی های موجود نیازمند اصلاح نگاه های تربیتی در حوزه های اجتماعی و سیاسی، چه از سوی مسئولان تربیتی، چه از سوی مسئولان سیاسی کشور و همچنین خانواده هاست. رهبر انقلاب، ما به عنوان جریان دانشجویی ضمن باور این که حل المسائل مشکلات کشور نقش آفرینی مؤثرتر مردم است، از طریق گفتمان سازی، مطالبه گری و مدل سازی استفاده از ظرفیت های مردمی مثل اردوهای جهادی پیگیر تحقق این مسئله هستیم و طبعا در پیگیری این موارد از جانب ما نیز کاستی هایی وجود دارد که مشتاقانه آماده شنیدن آنان هستیم. دو نکته در پیرامون مسئله زنان و خانواده هم می‌خواستم بگم. ما بانوان جوان در جمهوری اسلامی از نگاه مترقی حضرت امام به زن که او را در جایگاه زن عزتمند و آزاد برای رشد و شکوفایی انسانی قرار داد حظ برده ایم. در مسیر عینیت بخشی هرچه بیشتر نیازمند چراغ راه برای حل مسائلی هستیم که میراث الگوی شرقی و جریان غربی ظلم به زنان جهان است. کدام دسته از موانع موجود در سیرساخت فرهنگی و ساختاری برای زیست الگوی سوم را باید هدف قرار داد؟ ایجاد ساختارهای مناسب فعالیت اجتماعی زن الگوی سوم در کنار ساختارهای مردانه موجود و در ارتباط همافزا با آنها، یا اصلاح ساختارهای مشترک موجود با ایجاد شرایط مناسب تر برای زنان با تقنین و اجرای آیین‌نامه‌های مناسب؟ از طرفی متاسفانه در قانون جدید سیانت به جای محوریت خانواده با ظاهرسازی اسلامی گرتبرداری قوانین غربی را شاهد هستیم. کشوری که قاطبه جمعیتش پیر شده است را نمیتوان انتظار پیشرفت چندانی از آن داشت. از آنجا که در آینده نزدیک ابعاد هولناک پیری جمعیت بی تردید دامنگیر کشور و نسل نو خواهد بود، ضرورت توجه به اولویت گذاری و فوریت موضوع جوانی جمعیت و تحکیم خانواده از سوی دولت مردان در مقطع فعلی مضاعف میباشد. اما متاسفانه علارغم تاکید حضرت عالی مبنی بر محور قرار گرفتن موضوع جمعیت و خانواده، در نگارش برنامه هفتم توسعه چنین ولی از سوی دولت به کلی نادیده گرفته شده و به محاق رفته است و تأسف‌آور آن که علارغم مکلف بودن دولت در پرداخت بودجه 10700 میلیارد تومانی در میلیارد تومانی جمعیت در سال 1401، سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از نسل و خانواده ایرانی کمتر از 5% به دستگاه‌ها پرداخت نمود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.